بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام محضر همه عزیزان که سخنان من رو امشب و امروز میشنوند یا بعدها خواهند شنود. سال نو خورشیدی 1399 رو خدمت همه هموطنان تبریک و خجسته باش میگویم و همچنین اعیاد رجبیه و شعبانیه رو. امیدوارم که ایام به کام باشد و بلاها دور شود و دوباره نظم عادی و متعارف زندگی برقرار شود و تیرگی ها و دشواری ها که اکنون از همه جانب به مردم و خصوصا هموطنان ما رو کرده فرو نشست کند و انشاءالله لطف حق مجددا شامل حال همگان شود. روزگار دشواری رو سپری می کنیم و روزگار امتحان ماست، یعنی روزگاری است که باید امتحان پس بدیم که چقدر اخلاق در دماغ ما و در قلب ما متمکن شده و تا کجا می توانیم از خود بگذاریم و به یاری محتاجان و نیازمندان بشتابیم. امیدوارم که از این حوادث همچنین درس قناعت بگیریم. این به نظر من مهمترین درسی است که از حادثه شیوع ویروس کرونا میتوان گرفت. الان ما دیده ایم که بسیاری از افراد زندگی خود رو کوچکتر و کوچکتر کردن. بسیاری از حواشی و زوائد رو حذف کردند و به مقدار مایحتاج ضروری قناعت کردند. همه ما اکنون در میابیم که بسیاری از اون چرا که داشته ایم و در زندگی خود وارد کرده ایم اینها میتواند نباشد بدون اینکه لطمه چندانی به زندگی ما بزند. ما دچار نوعی رفاه زدگی و مصرف زدگی بوده ایم، همه ما، و دنیای جدید و مخصوصا کاپیتالیسم ما رو متاسفانه به این راه میکشاند. آتش طمع رو در ما می افروزد، نیازهای کاذب برای ما خلق میکند و ما رو به دنبال خود میدواند. یک چنین زنگ خطری و زنگ هشداری اکنون شنیده میشود و باید خیلی کر باشیم که نشنویم. امیدوارم که این تنبه برای همگان حاصل شود و همه ما دریابیم که بسیار قانعانه تر میتوان زندگی کرد. من یکی از دوستانم که اینجا در آمازون کار میکنه و از مسئولین نسبتاً بلند مرتبه اونجاست، همین دیشب برای من میگفت ما نزدیک بیش از 100 میلیون آیتم، 100 میلیون قلم جنس برای مشتریان خود میفرستادیم. اکنون در این دوران که دوران صعوبت و اسرت و تنگناست، این 100 میلیون قلم به 180 هزار قلم تقلیل پیدا کرده است. یعنی خواستاران بیش از این نمیخواهند و با همین مقدار هم حاجت اونها رفع میشود. شما ببینید که چگونه زندگی رو به 1000 تقلیل دادند و همچنان میتوانند با کم و بیش اون بسازند و بدون دشواری به پیش بروند. زندگی حاجتی قناعتی باید پیشه کرد، نه زندگی غارتی غنیمتی. کاپیتالیسم طبیعت رو غارت می کند، به غنیمت می برد و مردم هم به طبیعت به شکل غنیمتی نظر می کنند که هرچه از آن بیشتر بردارند و در انبان خود بگذارند پیروزتر و موفق‌ترند. این تفکر بسیار باطلی است. یکی از آموزه‌های بزرگ ادیان آموختن قناعت و قناعت یعنی به حاجت و به ضرورت قناعت کردن و فراتر از آن را نخواستن. این زندگی، این طبیعت برای همگان است، برای نسل‌های آینده هم هست و ما نداریم که هرچه را که خودمون می‌خواهیم و می‌توانیم از او بکشیم و بمکیم و برای دیگران یک زمین سوخته باقی بگذاریم. باری عرصه امتحان است و عرصه درس است، کلاس درس است. درس های مهمی از او باید آموخت و این دو درس رو من در مقدمه این کلاس گفتم با دوستان عزیز که همه به حمدالله از آگاهان هستند بر میان بگذارم تا بلکه پخش شود و دیگران هم به این مطلب اذعان کنند و بلکه در عمل هم ظاهر شود. پس از این مقدمه کوتاه باید تشکر کنم از عموم عزیزانی که کمک کردند برای اینکه این دروس به صورت آنلاین برگزار شود. خیلی خیلی ممنونم. به هر حال دشواری برای همه هست، اما نیکوست که تا ما میتوانیم برنامه های خودمون رو قطع نکنیم و ادامه بدهیم. مشتاقان هم در تشویق ما بسیار مؤثر بودن، از آنها هم سپاسگزاری میکنم. باری چنان که گفتن این جلسه 13 از سلسله دروس انجیل و قرآن است که در آن به ارتباط بین تعالیم قرآنی و تعالیم انجیلی پرداخته ایم و هنوز راه بلندی در پیش داریم تا این دو متن مهم رو با یکدیگر مقایسه کنیم و از این مقایسه نکات بدیعی استخراج و استنباط کنیم. نوبت گذشته سرفصل تازه‌ای رو گشودیم که عبارت بود از تثلیث و توحید و بیان کردم که اونچه که در اسلام مقدمیت و اولویت داره و بلکه میتوان گفت که اعلاترین و بالاترین هدف پیامبر اسلام بوده تعلیم توحید است. این قصه در یهودیت هم به همین صلابت و اهمیت وجود داره. اما ما در مسیحیت با یک نغمه دیگری روبرو هستیم. نغمه دیگری به گوش ما میرسد. البته مسیحیان خودشون رو جزو قبیله موحدان میشمارند و به هیچ وجه تحمل نمی کنند که اونها رو خارج از این حریم بدانند. و الوصف در مقام تعریف مسلک خود اون رو تثلیثی می نامند، نه توحیدی. ولی معتقدند که این توحیدی است که در باطن تثلیث نهفته است و اگر کسی به درستی معنا و مغز مفهوم تثلیث رو بداند و دریابد، آنگاه خواهد دید که چیزی جز توحید خالص نیست. در این راه بسیار کوشیده اند و همچنان می کوشند تا هضم این لقمه صعب البلع رو آسان کنند. یعنی چنان تشریح کنند و چنان مفهوم رو باز کنند که اذعان کنیم و اذعان کنند که در بن این اندیشه سکتا پرستی یا سگان پرستی همچنان یکتا پرستی جاری و متمکن است. وقت گذشته من بخش‌هایی از آیات آغازین انجیل یوحنا رو برای شما خواندم که انجیلی است متفاوت با سه انجیل دیگر که اونها رو سیناپتیک می‌نامند، یعنی هم خانواده هستند، اما این انجیل یوحنا تفاوت‌های مهم و جوهری با اونها دارد. بسیار فیلسوفانه تر از اونهاست و گرچه همچنان شرح زندگی حضرت مسیح علیه السلام است، اما نکته هایی در آن است که سبقه فیلسوفانه پررنگی به آن می بخشد. یکی از اونها همین قصه سگان پرستی، یعنی ماجرای پدر و پسر و روح القدس. آیاتی رو در این زمینه خواندم و توضیح دادم که این نظریه که عیسی کلمه خداوند بود و این کلمه بر روی زمین آمد و متجسد شد، ایده است که در این کتاب برای اولین بار مطرح می شود. در سه انجیل دیگر هیچ جا عیسی خود رو کلمه متجسد شده یعنی جسمانی شده معرفی نکرده است. حتی عرض کردم که در سه انجیل دیگر به ندرت ما میبینیم که عیسی علیه السلام خودش رو معرفی کرده باشد، تا جایی که شاگردانشون ازشون میپرسیدن که شما که هستید؟ ما شما رو به چه سمت و به چه صفتی بشناسیم؟ مهمترین سخن عیسی درباره خود اصلا این نبود که من پیغمبرم، جایی بحثی از پیغمبری نمی کرد، بیشتر این که من پسر خدا هستم و یا پسر انسان. و یا اینکه با پدر سخن خواهم گفت، با پدر دعا خواهم کرد و امثال اینا. اما هیچ جا سخن از خدایی مسیح در میان نیست، و علل خصوص اینکه مسیح کلمه ای بوده است که تبدیل به بدن شده است، به جسد شده است و در میان آدمیان زیسته است. دست کم این ادعا نه از طرف خود عیسی ظاهر شده و بر زبان آمده و نه در سه انجیل نخستین دیده می شود، اما در ابتدای انجیل یوحنا که متأخرترین انجیلی است که نوشته شده، یعنی فاصله زمانیش با زمان حیات حضرت عیسی بیشتر است تا سه انجیل دیگر، می بینیم که سر و کله این اندیشه پیدا می شود که در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. گفتم که یه خدایی رو معرفی میکند، خدای ناطق، و گویی که همه چیز کلمه اوست، یعنی گویی که به جای آفریدن سخن میگوید و سخنان او مخلوقات او هستند. حتی اشاره کردم که در اینجا تا حدودی شباهتی به پاره از آیات قرآن هست که قرآن هم میگوید که اگر تمام دریاها مرکب شوند، تمام درختان قلم شوند و به نوشتن کلمات الهی بپردازند، دریا تمام می شود، مدادها فرسوده می شوند، اما کلمات الهی تمام نمی شود. این کلمات الهی همون تجلیات الهی هست، همون مخلوقات و آثار خداوند هست. لذا خدای نویسنده، خدای ناطق در کنار خدای خالق، خدایی است که در انجیل یوحنا معرفی می شود. و عیسی البته پسر خاص خداوند است، یا کلمه خاص خداوند است، یا به تعبیر دیگر چنان که از فهوای اناجیل استنباط می شود، همه آدمیان پسر خداوند است و پسر انسان است، اما عیسی فرزند ویژه خداوند است. و این تعبیری است که در انجیل یوحنا به طور صریح بیان شده است که گویی وقتی که ما میگیم همه بنده خداوندن، اما فلانی بنده مقرب خداوند است، بنده ویژه خداوند است، عیسی هم فرزند ویژه خداوند و فرزند منحصر به فرد او و بی نظیر او شمرده شده است، به طوری که دیگران در این مرتبت و این منزلت با او شرکت و مشارکت ندارند. این توضیحی در باب اون چه که در نوبت پیشین آوردم که دنباله اون رو باید در این نوبت بگیریم. اضافه کردم که قرآن در مورد حضرت عیسی سه صفت رو بیان میکنه. یکی این که رسول الله هست، دیگری این که کلمت الله هست، و سومی این که روح الله هست. رسول الله بودن با سایر پیامبران مشترک است. اما قرآن در مورد هیچ پیامبری نه وصف روح الله رو به کار برده و نه وصف کلمت الله رو. یعنی گویی که قرآن هم اذعان دارد به اینکه عیسی یه موجود متفاوتی بود با دیگران، و البته متفاوت بود، برای اینکه همچنان که قرآن میگوید او بدون پدر به دنیا آمد و حتی علاوه بر تولد نامتعارف او، مرگ نامتعارفی هم داشت. گرچه که قرآن قبول ندارد که عیسی بردار رفت و میگوید که او رو بردار نزدن ولی امر بر آنها مشتبه شد، اما مرگ او رو هم مرگ متعارفی و عادی نمی شمارد. و همچنان که میدونید قرآن میگوید بل رفعه الله الیه، خداوند او رو به سوی خود برد. بسیار مجمل معلوم نیست که چگونه خداوند او رو به سوی خود بود. باری این موجود بی نظیر و بسیار متفاوت با دیگر آدمیان و با دیگر پیامبران، خب هم کلمت الله هست که حتی پیامبر اسلام نیست، و هم روح الله هست. بازم ما هممون روح اللهیم، برای اینکه همچنان که قرآن میگوید نفخت و فیه من روحی، خداوند از روح خود در آدمیان، در یک یک آدمیان دمیده است. ما همه حامل روح الهی هستیم. انسانیت ما همون روح دمیده شده خداوند در ماست، و الا ما تفاوتی با دیگر جانداران نداشتیم. خب عیسی هم به این معنا روح الله هست و دیگران، اما باز باید گفت روح ویژه‌ای در او دمیده شده است و او انسان متمایزی از سایر آدمیان و سایر پیامبران بوده است که چنین القابی رو قرآن برای او برمی‌شمارد. علی‌ای حال در این نکته که عیسی انسان متفاوتی بوده، حتی در مقام رسالت و پیامبری با دیگران فرق داشته، نباید هیچ تردیدی کرد. اما اینکه این فرق او چندان بوده است که او را به مرتبه الوهیت میرساند، همنشین خدا بلکه همذات خداوند میشود، این چیزی است که قرآن اون رو غلو در دین میشمارد. نوبت گذشته من آیه قرآن رو خوندیم که یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق. ای اهل کتاب، ای مسیحیان، غلو در دین خود نکنید، یعنی در اعتقادات خود. قرآن این رو یک غلو میشمارد که عیسی رو از فرط علو رتبت ما همنشین و هم جنس و هم ذات و هم رتبه خداوند بشماریم و او رو در الوهیت شرکت بدهیم و بگوییم که همچنان که خدا خداست، عیسی هم خداست و بلکه اینها یکی هستند و به یک معنای مرموز و مبهمی ستا هم نیستند و همه رو باید روی هم یک نفر حساب کرد، علی‌رغم اینکه سه شخصیت هم. خب در این نوبت ابتدا میخوام برای شما اون اصول اعتقادات نیقیه رو بخونم، اونچنان که مورد اعتقاد عموم مسیحیان است، و بعد اگر رسیدیم به پاره از اشارات قرآنی هم رجوع کنیم و همچنین پاره از انحرافات مسیحیتی چنان که مسیحیت ارتدوکس اونها رو میشناسند. قبلا گفته بودم که در سال 325 میلادی، یعنی 325 سال پس از بر صلیب رفتن عیسی، وقتی که کنستانتین امپراتور روم اونجا رو فتح کرد و دشمنان خود رو شکست داد و به جای خود نشاند، به دلیل اینکه اختلافات مسلکی و مذهبی بسیار در میان مسیحیان رخ داده بود و او با این اختلافات قدرت اداره کشور را نداشت، دعوت کرد از عموم بزرگان این قوم، آباء کلیسا، اسقف‌های بزرگ، که بیایند در یک جلسه‌ای در نیسیه، یعنی اون که الان ازنیک در ترکیه خوانده می‌شود، جمع شوند و اعتقادات خود رو با یکدیگر مورد بحث و بررسی قرار بدن تا نهایتاً به نحو مصوب و معین به عموم مسیحیان اعلام کنند که مسیحیت چیست و هر چیزی که از این دایره خارج است مسیحیت نیست، یعنی مرزهای کفر و ایمان رو کاملا معین کنند. این شورا در شهر ازنیک یا نیسیه در 325 تشکیل شد و در نهایت یک بیانیه بسیار مهم می داد. بعدها شورای دیگری در کالسدون در 381 تشکیل شد و بیانیه شورای نیقیه رو تکمیل کرد. آنچه که اکنون اصول اعتقادات نیقیه نامیده می شود و چنان که گفتم مورد قبول عامه مسیحیان است، محصول این دو شوراست که در قرن چهارم میلادی در ابتدای قرن و انتهای قرن تشکیل شد و بر روی هم اعتقادات اصولی و ارتدوکس مسیحیت رو مورد تحریر و تقریر قرار داد و آنگاه اون رو به عموم مسیحیان اعلام کرد. این اعتقادات حتی امروز تو کتاب‌های دعای مسیحیت هم هست و در کلیساها معمولاً یک شنبه ها یا در اوقات دیگر همه آن یا پاره از آن خوانده می شود، یعنی این اعتقادات دائما تلقین می شود، القا می شود و افراد با خوندن آنها نشان می‌دهند که یک مسیحی راستین هستند. شأن نزول اصول اعتقادات نیقیه این بود که یکی از اسقف‌های بزرگ اسکندریه، همون شهری که اسکندر بزرگ اون رو ساخت، به نام آریوس یا آریوس، ایشان در میان اسقف‌های دیگه که هر کدوم رأیی داشتن در باب مسیح، رأی خاصی رو ابداع کرد قصه تثلیث قصه آسانی نبود، یعنی سهل الهضم نبود. اینکه عیسی کیست و اینکه از این سه نفر، این سه شخصیت روح القدس و عیسی و پدر، اینها چگونه یک خدای واحد بیرون میاد، مسئله آسانی نبود. ولذا به شکل‌های گوناگون کوشیدند که این رو تأویل کنن یا تفهیم کنن و از درون او یک نکته قابل دفاع معقولی بیرون بیاورن. یکی از کسانی که کوشید این کار رو بکنه کسی بود به نام اریاس، چنان که گفتم، و او در معتقد شد که عیسی فرزند خداوند نیست، بلکه مخلوق خداوند است. خیلی حرف مهمی است. مسیحیت میخواست عیسی رو پسر خدا، اونم پسر واقعی خدا، نه پسر خوانده خدا و نه یک پسری که از روی احترام این لقب رو گرفته که انهو پدر به او محبت بیشتر دارد، نه، پسر واقعی که زاده شده خداوند است معرفی کرد. آقای آریوس با این مخالفت کرد و گفت که عیسی مخلوق خداوند است. اترنال یعنی ازلی هم نیست، چنین نیست که از ابتدا با خدا بوده باشد، بلکه تا یه مدتی نبوده، به اصطلاح حادث بوده و این حدوث صفت ذاتی اوست به اصطلاح فیلسوفان. و گرچه که در علو رتبت بنده بسیار مقرب خداوند است، اما هیچگاه همذات با خداوند. آراء او داشت پخش می شد و اینجا و اونجا جاگیر و پاگیر می شد. مسیحیت دچار شکاف های متعدد شده بود و آریوس پیروان بسیار پیدا کرده بود. کلیسا که تا اون موقع هنوز انسجام چندانی هم نداشت بر خود می‌لرزید و احساس می‌کرد که این شکاف‌ها می‌تواند به کلی مسیحیت رو دچار انشقاق و افتراق بکند. و همچنین امپراتور کشوردار می‌ترسید که برای کشوری با این دسته و این همه اختلافات مذهبی نتواند حکومت. این است که اون شورای نقیه را تشکیل داد و نشستن. در این شورای نقیه مهمترین معارضشون جناب اریوس بود. او رو به اونجا راه ندادن، گفتن که چند نفر از پیروان او، هم طرفداران او هم در اون شورا بودن، اما پیش از تشکیل شورا در واقع اریوس طرد روحانی شده بود، تکفیر شده بود و در این شورا 278 نفر که بودند همشون منهای دو نفر بر علیه اریوس رأی دادند و اعتقادنامه‌ای رو که نوشتند سر تا پای او نشان می‌دهد که در جواب جناب اریوس است و در تضاد با آراء اوست و در تثبیت یک عقاید ویژه است که کلیساییان و مسیحیان باید به آن معتقد و ملتزم باشند. من این اعتقادنامه رو که کوتاه هم هست ترجمه کردم. این رو شما میتونید همه جا در کتاب‌های دعای مسیحیان پیدا بکنید. بر سر اون و ترجمهش اختلافاتی هست که اکنون به کار ما نمی آید، برای اینکه میدونید این اعتقادنامه به یونانی نوشته شد. در مسیحیت شرقی به طور کلی زبانشون یونانی بود، مسیحیت غربی زبانشون لاتین بود، بعدها از یونانی به لاتین ترجمه شد، بعد از لاتین و یونانی به زبانهای دیگر ترجمه شدن. بر سر بعضی از کلماتش اختلافهای خیلی جدی در گرفت، مخصوصا یکی از کلمات که بعداً بیان خواهم کرد که از موجبات بزرگ افتراق و انشقاق کلیسای شرقی و ارتودکس از کلیسای غربی و کاتولیک شد. ولی این مجموعه کوتاهی چند سطری که براتون میخونم لب لباب مطلب است. مجموع اون چیزی که در کلیسای نقیه و در شورای نقیه و در شورای کالسدون مورد تصویب قرار گرفت و اکنون اعتقادنامه رسمی کلیساست. این چیزی که میخونم تقریبا مورد اعتقاد همه گروه های مسیحی است، یعنی کاتولیک، و ارتدوکس و پروتستان در این مقدار با هم اختلاف ندارند. و اگر کسی در این مقدار اختلاف پیدا بکنه، اونگاه بیرون از دایره مسیحیت شمرده خواهد شد و تکفیر خواهد شد. خب اون این است. از اینجا آغاز می شود. از همون ابتدا که گفته می شود به خدای واحد اعتقاد دارم، در پاره از ترجمه ها به خدای واحد اعتقاد داریم، بنابراین من تا پایان این که می خونم هر جا مفرد است می تونید جمع هم بخوانید، ولی در اون کتاب دعا به صورت ضمیر مفرد متکلم وحده به کار رفته است. به خدای واحد اعتقاد دارم، پروردگار متعال، خالق آسمان و زمین و همه چیزهای مرئی و نامرئی، و به خداوندگار واحد ترها فرزند مولود خدا که در ازل از خدا زاده شده است نیز اعتقاد دارم. نگاه کنید، من کلمه خداوندگار رو در برابر لورد گذاشتم. گاد رو خدا ترجمه می کنیم، لورد به معنای سرور، به معنای خواجه، به معنای خداوندگار. لورد هم در مورد خدا به کار می رود، هم در مورد آدمیان بلند مرتبه، همون که ما در فارسی خداوند یا خداوندگار هم می نامیم. لذا این لقب برای عیسی هم می تواند یک لقب ستایش آمیزی باشد و هم می تواند معنای خدایی بده، اما چون دو کلمه لورد و گاد به کار میره، من هم داره از هم جدا کردم. و نیز اعتقاد دارم به خداوندگار واحد تنها فرزند مولود خدا که در ازل از خدا زاده شده است. کلمه مولود و کلمه زاده شدن رو مورد توجه قرار بدید و همچنین ازلیت عیسی را، یعنی اینکه پا به پای خداوند بوده است، از وقتی که خدا بوده او هم بوده است. آنگاه در مورد عیسی این چنین میگوید: خدایی از خدایی، نوری از نوری، خدایی راستین از خدایی راستین. دیگه از این صریح‌تر نمیتونم بیان کرد. یعنی این پسر که از اون پدر آمد، خدایی بود که از خدایی آمد، نوری بود که از نوری آمد و خدای راستین بود که از خدای راستین آمد. یه مفهوم آمدن رو به کار میبرد، اما این آمدن اصلا به معنای علیت نیست. یعنی اینجوری نیستش که پدر علت فرزند باشه. این کلمه آمدن بسیار کلمه حساسی است در اینجا، فوق العاده ظریف است و باید یه جوری فهمید، اگر بتوان فهمید، که در او علیتی در کار نباشد، برای اینکه عیسی و خدا یا پدر همذاتند. مولود نه مخلوق. اینن تعبیر بعدی است: خدای راستین، true god from true god، خدای راستین از خدای راستین، مولود نه مخلوق، همذات با پدر، هوموسیوس. این همذات با پدر باز از کلمات بسیار مهم بوده که به هر حال اون شورا به این نتیجه رسید که باید چنین کلمه‌ای رو در این متن بگنجاند. همذات با پدر که به وساطت او همه اشیا خلق شده، او که برای ما و برای نجاتمان از آسمان فرود آمد و توسط روح القدس و مریم باکره متجسد شد، یعنی بدن پیدا کرد و به صورت انسان برآمد. او برای ما قربانی شد و تحت حکم پونتیوس پیلاتوس، پونتیوس همون حاکم رومی بود که در زمان او عیسی رو محاکمه کردند و نهایتاً بر دار آویختند. او برای ما قربانی شد و تحت حکم پونتیوس پیلات شکنجه شد و سپس به خاک سپرده شد. پس از 3 روز او از گور برخاست، چنان که کتاب مقدس میگوید، و به آسمان رفت و اکنون در آنجا در دست راست پدر نشسته است. میدونید اعتقاد صریح و قطعی مسیحیان است که عیسی وقتی که رفت به آسمان، رفت نزد پدر و در دست راست او نشست. حالا این تعبیر رو شما میخواید کنایی و تمثیلی بدانید یا تحت لفظی معنا بکنید، اختیار با شماست. در این زمینه ها سخن بسیار رفته است. اما اینکه عیسی نزد خداوند رفت جای بحث نداره، یعنی از اعتقادات قطعی است. و اینکه به آسمان رفت و به آسمان چهارم رفت، چون که در باره از موارد گفته، در آنجا در دست راست پدر نشسته است. وی دوباره با شکوه تمام باز خواهد گشت و داور زندگان و مردگان خواهد بود و ملکوتش را پایانی نخواهد. برمیگرده و ملکوت خود را بر زمین میگسترد و ادامه خواهد یافت الی غیر نهایت. من نیز، دنباله اون اعتقاد نام است، من نیز ایمان دارم به روح القدس خداوندگار و حیات بخش که از پدر و پسر می آید. این رو داشته باشید تا بعدن توضیح بدم. در همینجا برای شما بگم، در اعتقاد اصلی نیقیه پسر نیامده است. در اونجا آمده است که روح القدس از پدر می آید. بعدها یکی دو قرن بعد پسر رو هم اضافه کرده. اما کلیسای ارتدوکس این رو نپذیرفت و این اصلا یکی از موجبات اصلی جدایی این دو کلیسا، کلیسای شرق و کلیسای غرب شد. فیلوکوه، اصطلاحی که در یونانی هست، یعنی پسر هم. این فیلوکوه این چیزی است که بر سرش دو تا کلیسای بزرگ اختلاف کرد. در اخبار شاید دیده باشید که چند سال پیش که اسقف بزرگ کلیسای کاپتیک یعنی قبطی‌های مصر با پاپ کلیسای روم ملاقات کرد و پاپ یک قطعه از همین اعتقادنامه رو به صورت یک هدیه به او اعطا کرد. در این اعتقادنامه کلمه پسر نیامده بود، یعنی مراعات حال اسقف کوپت رو اینها کردن، در حالی که در اصل اعتقادنامه کاتولیک پسر هم آمده است. اینکه روح القدس از پدر و پسر سرچشمه میگیرد، نه به معنای علیتی، چون خود کلیسای کاتولیک میگه این رو به معنای علت و معلول نگیرید، کلمه پروسید رو به کار ببرید، یعنی از آنها برمیخیزد، از آنها میآید، سرچشمه میگیرد، اما نه اینکه قصه علت و معلول باشه. ماجرای خیلی مرموز و پیچیده است. من در ساده ترین بیانها این رو با شما در میان میگذارم. من نیز ایمان دارم به روح القدس خداوندگار و حیات بخش که از پدر و پسر می آید، ولی در کلیسای کاتولیک پسر ارتدوکس پسر نیست، و همراه با پدر و پسر تمجید و ستایش می شود، همان که از دهان پیامبران سخن می گوید. نیز اعتقاد دارم به تنها کلیسای کاتولیک و نیز به تعمید برای بخشش گناهان و چشم به راه رستاخیز مردگان و حیات بعد از آن هست. این کل این اعتقادنامه است که ارتدوکسی مسیحیت رو بیان می‌کنه. می‌بینید که صراحتی در اینجا هست که عیسی همزاد با خداوند است، روح القدس همزاد با خداوند است و اینها با یکدیگر هیچ تفاوتی ندارند. سه شخصند اما بر روی هم یک شخصند. و البته وقتی که بخوایم دقت‌های فلسفی در اینجا ببرزیم، حقیقتاً به بن‌بست‌های برخورد می‌کنیم و به همین سبب هم نهایتاً گفته می‌شود که سری است از اسرار خداوند و سر ناگشودنی. و در این حال خب مایلند که این سکتاپرستی، همون یکتاپرستی هم تلقی شود و مسیحیت رو خارج از دایره موحدان نیاورند و نخوانند. این نکته ایست که در اینجا باید ما اضافه کنیم. حالا من میخوام باز ارجاع بدم شما رو به قرآن کریم. در اونجا خوب میدونید دیگه، قرآن نوبت قبل هم اشاره کردم که در مسئله اعتقادات و توحید با یهودیت مشکلی نداره. یهودیان با پیامبر اسلام سر ناسازگاری برداشتن و تاریخ اسلام مشهون است از اختلافاتی که بین پیامبر و یهودیان بود و حوادث تلخی که در آن مورد رخ داد. اما با مسیحیان قرآن خب اختلاف اعتقادی داره، یعنی میخواد تصحیح کند اعتقاد اونها رو و دائما به اونها میگوید که بیایید با هم همه یک خدا رو بپرستیم و شما در مورد خداوند بار خودتون مبالغه نکنید. خب ملاحظه کنید آیات پایانی سوره مائده یه بخش خیلی مهمی از مطالب قرآنی رو در باره عیسی بیان میکنه. پاره های از اینهایی که بیان میشود در باب نفی تثلیث است و پاره هایش هم در باره معجزاتی است از عیسی که پاره از این معجزات حتی در که انجیل های رسمی هم نیامده است، ولی در انجیل های غیر رسمی آمده است. یعنی انجیل هایی که نوشته شد در همون ایام دهه های بعد از بردار رفتن عیسی، اما کلیسا اونها رو بر نگرفت و تأیید نکرد، لذا اونها نان کانونیکال گاسپلز هستند که بیش از 50 تا هستن. برخی از این معجزات توی اون انجیلا هست ولی توی این اناجیل رسمی نیست. از اینجا من از سوره مائده این آیات رو میخونم از آیه 109 به بعد. از قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک از ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المهد و کهلا و اذ علمتک الکتاب و الحکمت و التوراة و الانجیل و اذ تخلق من الطین کهیئة الطیر باذنی و تنفخ فیها فتکون طیرا باذنی و تبره الاکمه و الابرس باذنی و از تخرج الموتا باذنی. خداوند روزی بود، وقتی بود که به عیسی گفت نعمت من بر خودت و بر مادرت رو به یاد آور، من تو را تأیید با روح القدس کردم تا در اثر این تأیید در گهواره با مردم سخن بگویی و همچنین وقتی که بزرگ شدی در سنین بالا، همون تعبیری که خواندیم از اون اعتقادنامه که پیامبران به وساطت و به کمک روح القدس سخن میگفتن و حرفها رو روح القدس در دهان اونها مینهاد. قرآن میگوید که ما تو رو با روح القدس تأیید کردیم، تقویت کردیم و حمایت کردیم تا با مردم سخن بگوی. و از علمتک الکتاب و الحکمت و تورات و الانجیل، به تو کتاب و حکمت و تورات و انجیل رو یاد دادیم. باز بیاد آور که چنین معجزاتی میکردی، از گل مرقی میساختی به اذن من، فتن فخوفی ها در اون مرق میدمیدی، فتکون و تیرن به اذنی، اونگاه پرندهی میشد به اذن من، و توبر الاکمه و الابرس به اذنی، کور مادرزاد رو شفا میدادی، و از تخرج الموتا به اذنی، مردگان رو به اذن من و به اجازه من، اذن در اینجا یعنی البته به قدرت من، تو زنده می کردی. و بعد آیات دیگری است که اکنون نمی خوانم. بعد می رسیم به این بخش که معلوم نیست کی خداوند با عیسی این رو در میان گذاشته یا در میان خواهد گذاشت. حالت زبان حال داره، چنان که گفتم در قرآن خیلی از سخنان زبان حال، این معنیش نیست که رخ داده، بلکه حادثه ایست که به ما میگوید که میتواند چنین مقابله و مکالمه بین خدا و عیسی رخ بدهد. این چنین از قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. روزی بود، وقتی بود که خدا به عیسی گفت تو بودی که به مردم گفتی که من و مادرم خدا هستیم و ما رو به سمت و صفت الوهیت پرستش کنی. تو گفتی به مردم، تو این رو یاد دادی، تو خواستی از اونها. قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. و عیسی هم در جواب خدا میگوید که خداوند مرا نمیرسد، من این کاره نیستم که سخن ناحق بگویم. ان کنت قلته فقد علمته، اگر چنین گفته بودم که تو خود می دانستی. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو می دانی که در نفس من چه می گذرد ولی من نمی دانم که در نفس تو چه می گذرد. یکی از موارد نادری که در قرآن در مورد خداوند تعبیر نفس به کار رفته است و همین نشان می داد که نفس در مقابل بدن نیست. نفس یعنی خود، اون چرا که من میدانم یعنی خود من میدانم تو هم میدانی، اما اون چرا که تو خودت میدانی من نمیدانم. تعبیر عیسی انک انت علام الغیوب، تو غیب دانی. ما قلت لهم الا ما امرتنی بهی، اون چرا که من به اونها گفتم و از اونها خواستم همون بود که تو به من فرمان داده بودی. ان اعبد الله ربی و ربکم، یعنی فرمان تو اون بود که به مردم بگوین خدا الله رو که رب من و رب خود شماست بپرستید، همه یکی رو بپرستید که الله است. و کنتو علیهم شهیدن مادم تو فیهم، مادامی که در میان اونها بودم من گواه بر اونها بودم، یعنی میتوانم گواهی بدهم که چه کردند و چه نکردند. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم، وقتی هم که مرا به پیش خود بردی، توفی کردی، مرا ستاندی، اونگاه تو خودت ناظر بر احوال اونها بودی. در هیچ یک از این احوال من کسی رو دعوت به پرستش خیشتن نکردم. و انت علا کل شیء شهید، انت عذبهم فانهم عبادک و انت تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، خدایا اگر اونها را عذاب کنی بندگان اسیر دست تو هم می توانی عذاب کنی، ولی اگر ببخشیشون بهتر است، تو عزیز و حکیمی، خود بهتر می دانی. در اینجا در واقع از زبان عیسی نوعی مغفرت خواهی، آمرزش خواهی برای قوم خودش هم مطرح شده است که اونها اگر چنین سخنی گفتن، اگر مادر مرا پرستش می کنن، اگر مرا پرستش می کنن، اگر فکر میکنی ای خدا که اونها مستحق عذابند، اما تو میتوانی هم اونها رو ببخشی، اکنون همه عباد تو هم، بندگان تو هم و در اختیار تو هم، میتوانی عذاب کنی و میتوانی ببخشی. این آیه از آیات عجیب قرآنیست. گفتن که پاره از امامان شیعه در یا گفتن که پیامبر علیه السلام گاهی در نمازشون این آیه رو بارها و بارها تکرار میکردن، یعنی دل برده این آیه بودن. خب سخن من این است که در اینجا در این آیات قرآنی که برای شما خوندیم یک خدای چهارم هم گویا اضافه شده است و او مادر عیسی است، مریم. در این اعتقادنامه مسیحیان که من برای شما خواندم پرستش مریم مطرح نه، و پرستش سه کس که به گمان مسیحیان همون یک کسن مطرح بود چنان که خواندیم، و ولی مریم اینجا ها ذکر نشده بود و این جزء اعتقادات رسمی مسیحیت هم است. خب این نشان می‌دهد که در زمان پیامبر گویی که قومی بودن، قومی ولو قلیل، که اینها حتی مریم رو هم به منزله مادر خدا پرستش میکردن. در تاریخ مسیحیت ذکر میکنن که کسانی بودند که این چنین بودن و مادر رو هم از اجزای الوهیت میشمردن، ولی اینا تعدادشون اندک بود و ادامه هم نیافتن و اکنون هم شاید علارغم احترام فوق‌العاده‌ای که به مریم میگذارن کسی قائل به پرستش او به منزله عضوی و جزوی از الوهیت نباشه. خود این نشان میدهد که پیامبر اسلام با مسیحیان ویژه‌ای طرف بوده است، یعنی لزوماً همه آن کسانی که در زمان پیامبر اسلام میزیستند مسیحیانی نبودند که تمام این اعتقادنامه شورای نیقیه رو باور داشته باشن. و حالا از همینجا میخوام این نکته رو ذکر کنم که بله، اونچه که در شورای نیقیه گذشت چیزی نبود که بلافاصله مورد قبول همه مسیحیان قرار بگیره. تا مدت‌ها بدعت‌ها و کفر و انحرافات به اصطلاح مسیحیان در مسیحیت جاری بود. نهضت آریانیزم خیلی مهم بود. در واقع آریانیزم توحیدی بود. معتقد بود که آریوس میگفت خداوند فقط خداوند است. عیسی پسر خوانده خداوند است. یعنی پسر واقعی او نیست. مخلوق خداوند است. مولود او نیست. و قائل به تثلیث نبود. تثلیث کلمه بود که ترتولیان یکی از آباء بزرگ کلیسا وضع کرد و گفت که در این یکی ستا بود بودن خدا و در این ستا یکی بودن خداوند اعتقاد مسیحیت است. ولی این مخصوصا در قرون اولیه همه‌گیر نبود و آریانیزم حتی بعد از اینکه از طرف کلیسا طرد شد و خود آریوس تکفیر شد و آیین او هرسی یعنی بدعت و حرتقه نامیده شد، با وسوین اینجا و اونجا کسانی بودن که معتقد بودن. ولی فقط آریوس نبودش که ایده های کفرآمیز داشت به اصطلاح مسیحیت ارتدوکس، کسان دیگری هم بودن. حزم این ستا پرستی و در این حال یکتا پرستی این براشون خیلی مشکل بود. یعنی یادتون باشه یهودیت نمرده بود و خود عیسی یک یهودی بود و از میان یهودیان سر برآورد و در یهودیت توحید الهی یک مسئله بسیار محکم بود که قابل شبهه نبود و خداوند به صراحت در تورات میگوید من یک خدای حسودم، با من کسی دیگری رو نپرستید. مجازات داشت شرک، مجازات داشت دوگانه پرستی و سگانه پرستی. حالا در میان مسیحیانی که نسب و سابقه یهودیت دارن بحث سگانه پرستی مطرح شده است. سگانه پرستی که جمعش با یگانه پرستی چندان آسان نیست. ممکن است به زبان بگوییم یکی و سه تا سه تا و یکی، اما وقتی کسی تو بحر معنا می رود جمع اینها و قبول اونها آسان نیست. این استش که اندیشه های مختلف پدید آمد. یکیش همین اندیشه جناب آریوس بود که در واقع یکتا پرستی بود. یکتا پرستی بود و خدا همون خدای یهود بود و عیسی رتبت بسیار بلندی داشت و البته به دلیل آمدن مسیح دیگه آیین و شریعت یهود قابل پیروی نبود و از این پس عیسی بود که واسطه فیض حق دانسته می شد و او بود که در آخر الزمان و نهایت الامر باید بیاد و ملکوت خود و سلطنت خود رو بر زمین بگستراند. اما کسان دیگری هم بودند، یعنی انحرافات و کفرگویی های دیگری هم در مسیحیت پدید آمد. یکی از آنها مودالیسم بود. مودالیسم که یه ایده است که به لحاظ فلسفی میتواند کاملا قابل قبول باشد، این بود که خداوند یکی است اما سه مود داره، یعنی سه وجه داره. اگر به یاد داشته باشید نوبت گذشته ما در اشعاری که از هاتف اصفهانی میخواندیم همین مودالیسم بود که مورد توجه جناب هاتف بود که در سه آیین شاهد ازلی پرده از روی تابناک افکن، سه نگر در بریشم ار اولا پرنیان خانی و حریر و پرند، که گر از سر وحدت آگاهی تهمت کافری به ما مپسند. می گفتش خدا سه صفت یا سه نام داره یا سه تجلی داره، سه بعد داره. اگر بخوایم با تعبیرات آشنای خودمون سخن بگیم، خداوند سه صفت داره. گاهی به این صورت ظاهر میشه، گاهی به اون صورت ظاهر میشه و در این حال خودش یکیست. خب شما به تصوف خود ما هم مراجعه بکنید تقریبا چنین سخنهایی دیده میشود، گرچه که تجلیات خداوند رو به ستا و پنجتا و سه هزار تا محدود نمی کنن. خداوند بی نهایت تجلی داره، همطور که کلمات او بی نهایت است چنان که نقل کردیم. با همه این احوال فرض کنیم خداوند سه صفت داره، خب هیچ مشکلی نیست. از بحث هایی که مسلمانان صدر اول با مسیحیان میکردن وقتی که در اثر فتوحات اعراب ارتباطشون با مسیحیان بیشتر شد و مجادلات و مباحثات فکری و کلامی و فلسفی در گرفت، وقتی که به تسلیس مسیحیان اعتراض میکردن و میگفتن که این چه اعتقاد غریبی است که شما دارید، به قول فخر رازی در تفسیر خودش میگه این اعتقاد ستا و یکی بودن خدا از رکیکترین اعتقادات است، یعنی از سخیفترین اعتقادات است، با هیچ عقل و منطقی قابل پذیرفتن نیست. وقتی که مسلمان ها با اونها مجادله میکردن، اونها در جواب مسلمان ها میگفتن که ما که سه تا خدا میگیم، شما 99 نام 99 صفت برای خدا قائلید، لذا 99 تا خدا قائلید. این جواب رو میدادن. این جواب مبتنی بر اعتقادنامه شورای نیقیه نیست. این جواب مقبول کلیسای کاتولیک امروز، کلیسای پروتستان امروز، کلیسای ارتدوکس امروز نیست. این جواب جواب مودالیستاست که در واقع جزو فرقه های انحرافی و کفر بوی مسیحیت شمرده شدن و کنار گذاشته شدن. سخن میگفتن این نبود که سه بعد یا سه صفت یا سه چهره دارد خداوند، سه شخصند که در این حال یک شخصند، نه یک شخص است که سه صفت و سه چهره دارد. اونا بر اون اساس با مسلمان ها احتجاج میکردن. ولی این مکتبی بود، مکتبی بود که بعدم ترس شد که به اون مودالیزم میگویند، یعنی مودها، وجههایی که خداوند در این وجود ظاهر میشود. من الان نمیخوام اشاره کنم به آثار صوفیان و عارفان خودمون، شاید اون رو به وقت دیگری بسپاریم، ولی این قول برای ما آشناست و میتوانیم در میان در آثار صوفیان بسیار ببینیم. راه حل دیگری که کوشیدن پیدا کنن برای قصه تسلیس دوستیزم بود. دوستیزم، این دوستیزم در واقع معناش این بودش که مسیح اصلا خداست، به خداست، یه دوتا چیز نیست، یعنی هم خدا هم انسان، همون خداست، به صورت بشر ظاهر شده است. ما اصلا دو چیز نداریم که بگیم یه عیسی داریم، یه خدا داریم، یه پدر داریم، بعد یه روح القدس داریم، بعد این سه تا شخصیت رو بعداً یک شخصیت بکنیم. نه، خود خدا بلند شده، یک شبهی از انسان، یه ماسکی از انسان به روی خود کشیده و به زمین آمده و بعدم دوباره به جایگاه خدایی خودش برگشته. اینا در واقع میخواستن گرفتار سه تا و یکی نشن، بگه همون یکیه، همون یکی چهره های مختلف به خودش گرفته است و انسان شدن او یک شبهی است، یک حالت لباسی است که به ظاهر بر تن کرده است، که این لباس رو هم بعداً در آورد. در این میان اینکه اصلا خداوند طبیعت واحد داره یا نداره، خب نزاع همینجا بود دیگه. و چنان که اینجا از اتفاقنامه نیقیه خوندیم، گفت که عیسی همذات با خداوند است، یعنی اینها دوتان ولی در این حال و با روح القدس ستان و در این حال یکی محسوب می شوند. خدایی است که از خدای آمده، نوری است که از نوری آمده و خدای راستین که از خدای راستین آمده و از آسمان فرود آمده بر روی زمین. در واقع دوگانگی رو در اینجا شرط می شمارند، خدایی از خدایی، نه اینکه همون خدا بلند شده اومده. اینکه عیسی هم بشر است هم خداست، این حرفی است که اینجا تو اعتقادنامه نیقیه میاد، ولی دوستیزم نمی گفت هم بشر است هم خدا، می گفت فقط خداست و فقط صورت بشر به خودش گرفته و آمده در میان ما و بعد هم بلند شده و رفته. اون غزلی که به مولانا نسبت میدن که البته از آن اون نیست، که هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد دل برد و نهان شد، یک چنین منطقی در او نهفته است. مال مولانا هم نیست ولی البته به او نسبت میدن. میدونید که در پایان اون غزل آمده که رومی سخن کفر نگفته است و نگوید، منکر نشویدش، منکر شده هر کس که به انکار براید از مدعیان شد. مولانا هیچ وقت تخلص به رومی نمی کرد و همین این رومی کلمه ایست و اسمیست که بعدها به او داده شده. و همین که در پایان این غزل این کلمه آمده نشان میده که ساختگی است و انتسابش به مولانا دروغین است. ولی ببینید همین مفهوم در اونجا هم موج میزنه و کاملا دیده میشود که هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد، دل برهان شد و بعد هر دم به طریقی به سر بازار برآمد. خب این بت عیار در واقع یک بت بیشتر نیست، این خداوند، و فقط صورت انسان رو میگیره به خودش. ولی در اعتقاد نیقیه نه، واقعا هم خداست هم انسان است و این دوتا ماهیت رو یا این دوتا شخصیت رو با هم دیگه داره. و گفتم همین بود که مورد یعنی حل دشوار داشت و هضمش دشوار. خب بعدها ما نستوریان رو داریم که پیروان نستور بودن که از اساقفه اسقفهای سوریه بود و همون کسانی بودن که بعداً رانده شدن از زمان خسرو پرویز به ایران و آمدن و کلیساهای های نستوری در اونجا دایر کردن. اینا منافیزیت بودن، یعنی تک طبیعتی. می گفتن که همین مثل دوستیزن، می گفتن خداوند طبیعت واحد داره. و البته اینا هم طرد شدن و از میان برداشته شدن و کسی تقریبا امروز دیگه از اونها باقی نمانده، شاید در بعضی از کلیساهای محجور، ولی در مینستریم، در جریان بزرگ مسیحیت اینها جایی ندارن. عرض می شود که خوبه که به شرایط امروز مسیحیت نگاه بکنیم. شما همتون با یهوه ویتنس ها آشنا هستید یا اسمشون رو قاعدتا شنیده باشید. کسانی که در کشورهای غربی، در آمریکا، در اروپا زندگی میکنن، مبلغانی رو دیدن که در خانه ها رو میزنن، میان و مردم رو دعوت به مسیحیت میکنن و ترجمه ویژه‌ای هم از کل تورات و انجیل کردن که در اختیار است، هم شرح تورات است و انجیل و هم ترجمه متن او، که بیشتر اونها اون رو ترویج میکنن. این یهوه ویتنس ها که اکنون به اعتقاد خودشون شاید 10 میلیون هم پیرو داشته باشن، اینا کم و بیش دنبال روهای آریانیزم هست. یعنی در اعتقاداتشون این است که عیسی خدا نیست، عیسی مولود خداوند نیست، بلکه مخلوق خداوند است. برای یک مسائل دیگری هم البته با کلیسای کاتولیک و ارتدوکس اختلافاتی دارن، ولی مهمترین اختلافشون هم یعنی میتوان گفت که آریانیزم، تعلیمات اریوس که حدود 16 قرن پیش طرد شد و بیرون انداخته شد و پیروانش همه کافر و بدعتگذار خوانده شدن، دوباره سر و کلش پیدا شده است. یعنی ما دوباره امروز همون ندای قرآنی رو میشنویم که به مسیحیان میگفت یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم، غلو در دینتون نکنید. عیسی بنده خدا بود. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله. عیسی ابایی نداشت از اینکه خودش رو بنده خدا بخواند. اتفاقا یک جا در انجیل ها کلمه بنده خدا هم آمده، عیسی خودش رو بنده خدا بخواند. عیسی ابایی نداشت از اینکه خود رو بنده خدا بخواند. شما چرا او رو خود خدا میدانید؟ چرا میگید که او یکی از سه تا خداست؟ که اینم باز تعبیری است که در قرآن به کار رفته. این رو نگوید، انتهو، دست بردارید، این سخنان رو کنار بگذارید. خدا فقط خدای واحد است و عیسی بنده مقرب اوست و اون اوصاف ثلاثه رو دارد، یعنی کلمت الله هست، روح الله هست، رسول الله هست، اما به هیچ وجه خود خدا نیست. یهوه ویتنس در حقیقت در جهان امروز تبلیغ آریانیزم میکنه که یکی از اعتقادات و مکتبهای کهن مسیحیت است و مهمترین رکنش این است که قائل به الوهیت مسیح نیست و معتقد است که هیچ آیه از آیات انجیل نشان نمی‌دهد که مسیح دارای چنین وصفی باشد و ما بتوانیم او رو در مرتبت الوهیت بنشانیم. خب وقتی که مدالیزم و دوستیزم و آریانیزم رو میبینیم، میفهمیم که ارتودکس شدن اعتقادات مسیحیت طول کشیده، چند قرن طول کشیده است. یعنی اون چه که ما امروز به نام مسیحیت ببینیم و کاتولیسیزم و پروتست، اینا تاریخ دارن، همونی نیستن که ابتدا از مسیح شنیده شدن یا حتی یاران مسیح هم روزگار با او اعتقاد داشتن. اینا در کوره تاریخ پخته شده و نهایتا به این صورت در آمده است. خیلی مشکل است که انسان بگوید که خود عیسی در میان مردم ادعای خدایی کرد و در زمان او مردم او رو به صفت خدایی می پرستیدن و بسیاری از اوصاف دیگر رو به او نسبت می دادن. اینا به تدریج پرورده شد، چنان که گفتم سه انجیل نخستین این خبرها و این آثار درشون نبود. انجیل چهارمی که پس از اونها نوشته شد، میبینید که راحت تر این اعتقادات رو در خود جا داده است و مورد قبول دیگران قرار گرفته، همچنین مورد مخالفت دیگران. اما این مخالفت ها و رد و قبول ها وقتی که خوب برهم ریخته شد و بعدش هم که سیاست و حکومت دخالت کرد و تمایل خودش رو به وحدت و جمع کردن این اختلافات نشان داد، نهایتاً چنین تثلیثی سر برآورد و حاکم شد بر مسیحیان. بنده خودم هیچ مشکلی ندارم از اینکه مسیحیت رو جزو موحدان بشمارم، مسیحیان رو، و جود و کریستیانیتی رو واقعاً یک نهله بر روی هم بشمارم، یعنی اینکه خدای یهودیان خدای مسیحیان هم هست. اما این حجاب هایی که مسیحیت بر روی خدا افکنده و این مسیحی که میتوانست بنده خدا باشه، رسول خدا باشه، روح خدا باشه، کلمه خدا باشه، این رو از جای خودش بیرون برده و به مرتبه الوهیت رسانده است، کار رو دشوار کرده، یعنی پرده بر توحید افکنده. و همطور که گفتم همچنان کلام قرآن به نظر من به صدای رسا بلند است که لا تغلو فی دینکم، غلو در دین نکنید، راه برای نزدیک شدن اعتقادات مسیحیان و یهودیان و مسلمانان بسیار نزدیکه، همون که پیامبر اسلام گفت که تعالی الی کلمت سواء بیننا و بینکم، بیایید بر روی یک کلمه، بر روی یک اعتقاد با هم اتفاق ببرزیم و اون که جز خدا خدایان دیگری رو برنگیریم و خدای واحد رو بپرستیم. امیدواریم که همچنان که علامات نشان میدهد و ظهور یهویتنس هم نشان میدهد که آریانیزم در حال برگشت است و اعتقاد به خدای واحد و عدم اعتقاد به الوهیت مسیح جاپایی در مسیحیت پیدا میکنه، همین بشارتی باشد برای اینکه این سه امت ابراهیمی در آینده نه چندان دور به یکدیگر نزدیک بشوند و همه خدای واحد رو بپرستند و رو به درگاه خدای واحد نیایش ببرند و دلها به یکدیگر نزدیکتر شود و انشاءالله آماده گسترده شدن سفره صلح جهانی بشویم. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی متشکرم. الان اگه اجازه بدین وقت سوال و جواب از شما آمادگی شده داره؟
بله.
اگه گفتم دوستانی که سوال دارن هم میتونن قسمت پارتیسیپنت برن و ریز هند بکنن و ما میتونیم ببینیم که سوال کیا سوال دارن، یا اگرم بخوان میتونن در قسمت چت سوالشون رو نوشته بفرستن و من سوالشون رو بخونم. اگرم مشکلی دارین میتونین تو چت بفرستین، من شاید بتونم چیز کنم. دکتر حالا من نمیدونم، الان چیزی من دریافت نکردم، یه بار دیگه نگاه کنم. اجازه هست من سوال کنم؟
بله بفرمایید. بله.
خیلی ممنون. من یه سوالی برای پیش اومد، شما این اعتقادنامه مسیحیان رو که خوندین یه قسمتش گفتین که عیسی به آسمان چهارم رفت و و در دست راست پدر نشسته است. این آسمان چهارم معنی این میکنه که خداوند هم اینا اعتقاد دارن در آسمان چهارم هست یا یه رمزی داره یا اصلا خودشون هم نمیدونن همینجوری منشنش کردن. شما اطلاعی دارین؟
نه اونا نه، در اون اعتقادنامه آسمان چهارم نیست، آسمان است. و خب من بیرون از اون اعتقادنامه گفتم که بعضی ها میگن این آسمان آسمان چهارم است و همون آسمانی است که خورشید هم در اوست، عیسی هم در اوست، پدر هم در اوست، ولی در اون اعتقادنامه آسمان چهارم نیامده است و فقط این که به آسمان رفت و از آسمان بر میگردن. بله. اما اصل اعتقاد بر برقراره که در آسمان است و در کنار دست راست پدر نشسته است.
بله آقای